سلام به شما دانش آموزای خوب نوتروفیلی، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. من سپهر خاکیان، دانشجوی پزشکی و مشاور تیم نوتروفیل هستم. تو این پادکست در خدمت شما با یه مصاحبه خیلی خوب و خفن با یکی از دانش آموزای پرتلاش و کوشامون که قطعا تجربه زندگیش میتونه خیلی به شماها تو ادامه مسیرتون کمک کنه. پس الان باهاش تماس میگیریم تا مصاحبه رو برقرار کنیم.
الو
سلام مبینا خانم، چطوری؟ خوبی؟
سلام، خوبم، مرسی.
خسته مسیر کنکورت نباشی. مرسی، ممنونم، سلامت بشی. خدا رو شکر این مسیر برای تو دیگه تموم شد، ولی میدونی بچه هایی که الان دارن برای کنکور میخونن تو شرایط خیلی سختی هستن و این مصاحبه رو اگه موافقی با همدیگه بگیریم که یه کمک خیلی خوب برای این بچه ها باشه و بتونن انشالله ته این مسیر رو اونا هم به خوبی مثل تو طی بکنن. خیلی هم عالی. من اولش یه سری موارد رو ازت بپرسم، این که خودتو برای بچه ها معرفی بکنی و خب یه توضیح کاملی راجع به این که فارغ التحصیل کی هستی، چه مدرسه‌ای درس میخوندی و این موارد به بچه ها بدی.
من مبینا قاسمی هم، فارغ التحصیل سال 4-1، امسال سوم کنکورم بوده، مدرسه نمونه دولتی هم درس میخوندم.
خب خیلی هم خوب، گفتی امسال سومین کنکورت بوده. این یه نقطه خیلی خوبه برای شروع صحبتامون، چون بچه هایی هستن که سال اول کنکور رو خراب کردن، مثل همون عزیزانی که الان دارن این پادکست ما رو گوش میدن. امسال کنکور داشتن، 12 بودن و به هر نحوی اون نتیجه‌ای که میخواستن نگرفتن. این که این بچه ها چطور این مسیر رو طی بکنن و به این باوره برسن که میشه سال دوم سوم واقعا موفق شد، خیلی نکته مهمیه. حالا من ازت این نکته رو بپرسم، مهمترین عاملی که باعث شد تو این مسیر ثابت قدم بمونی و اون پیشرفتی که میخوای بکنی و بعد از 3 خسته نشی، اون عامل به نظر خودت چی بود؟
خب من از کلاس دهم که رشته تجربه انتخاب کردم، فقط اون 3 رشته تاپ فکر میکردم، یعنی هیچ جوره نمیتونستم قبول کنم که بخوام یه رشته دیگه انتخاب کنم. من سال اول حالا رتبه‌ام طوری بود که پرستاره قبولیم شدم، سال دوم هم باز رتبه‌ام خوب بود، ولی یه طوری مثلا وجدانم قبول نمیکرد که من چیزی که میخواستم کنار بذارم برم یه رشته که هیچ علاقه ای بهش ندارم. بخاطر همین تصمیم گرفتم بمونم، امسالم تلاش خودم بکنم، چانس خودم امتحان کنم.
خیلی هم خوب. پس مهمترین عاملی که تو مسیر نگهت داشت همون بحث هدف است، درسته؟
آره.
این که بچه ها بتونن تو
ذهنش احساس کردم که من به خودم مدیون میشم اگه این کارو نکنم،
دقیقا
اگه میخوام نرسم.
آره، پس اینکه بچه‌ها بتونن تو ذهنشون پرورش بدن این قضیه رو که چقدر هدف مهمه و کسی که بدون هدف میشینه درس میخونه واقعا مثل اون راننده میمونه که داره مسیر رو طی میکنه، حتی تلاش هم داره، ولی چون هدف نداشته میره توی بیراهه، اون تلاشش آخر سر به اون نقطه‌ای که انتظار داره، به اون مقصد مورد نظر نمیرسه، درسته؟ خب خیلی هم خوب. حالا با توجه به اینکه گفتی 3 کنکور دادی، راجع به مسیر کنکور تو این سالی که با هم سپری کردیم به هم بگو. اینکه بالاخره برای سال دوم به سوم می‌خواستی مجدد شروع بکنی، کی شروع کردی، چطور استارت زدی، اصلا ساعت مطالعه خوبی داشتی؟
خب 15 مسیج نهایی اومد، منو گفتم که می‌خواستم و قبول نشدم. خب حالم خیلی بد بود، خانواده‌ام هم دیگه گفتن که تصمیم با خودت، اگه میخوای این رشته که قبول شدی و بری، من چنانوی شناسی عراق قبول شدم، اگه میخوای اینو بری برو، اگه میخوای بمونی ما پشت بدیم.
دیگه من
تقریبا یه 10-15 که فرصت بود که ثبت نام، فقط داشتم فکر میکردم که میخوام برم یا بمونم. آخرش دیدم که اصلا نمیتونم برم واقعا، چون مطمئن بودم که پشیمون میشم اگه برم. دیگه از یک آبان من تصمیم گرفتم که شروع کنم درس بخونم، چون که خیلی تو روحیم خورده بود و خیلی از اون چیزی که فکر کنم خیلی پایین تر شده بود، خیلی حالم بد بود. بود من یه استارت جدی رو از آذر زدم، تقریبا
خیلی
از آذر شروع کردم بخوندن و تا تیر دیگه.
خیلی هم عالی. پس چند تا نکته من از حرفای تو برداشت کردم که برای بچه‌ها خیلی مفیده. یکی این که خانواده با اینکه 2 کنکور داده بودی، برای سال سوم هم گفتن هر تصمیمی بگیری ما تابع اون هستیم و حمایتت می‌کنیم، درسته؟
بله.
پس این حمایت خانواده خیلی مهم بود تو اینکه بتونی دوباره پیشرفت کنی و از نو شروع کنی.
آره خب همین که خیالم راحت بود که قرار نیست مثلا سرکوب بشنوم، یعنی که قرار نیست چیزی بهم بگن، بگن که تو 2 سال درس خوندی هیچی نشد و اینا. تو این 3 سال هیچ وقت اینطوری رو هم چیزی نگفتن که من احساس ناراحتی کنم و اینا. میدونستم که پشتمن، به خاطر این واقعا یکی از دلایل مهمی که تصمیم گرفتم بمونم اون که میدونستم پشتمن، حمایتم میکنن.
خیلی هم عالی. پس این نوره دو بچه ها باید خیلی تمرکز خوبی روش بکنن، اینکه چقدر مهمه اون تعاملی که با خانواده میکنن و اینکه سعی کنن یه طوری اون سرنوشتی که دارن با خانواده همسو بکنن، چون بالاخره کسی که اون مسیر رو طی میکنه اون دانش آموزه که قراره مثلا 20 30 سال پزشک باشه و توی این شغل قدم ورداره و خانواده قاعدتا سختی های این مسیر رو تجربه نمیکنه و اگر لذتی هم داشته باشه باز برای دانش آموزه. منتها اون همراهی خیلی مهمه که ما در واقع به این نتیجه برسیم تصمیم گیرنده اصلی قرار دانش آموز باشه و خانواده خب تصمیم گیرنده دومه، به دانش آموز این حق انتخاب رو بده که برای سرنوشت خودش تصمیم بگیره.
خیلی مهمن واقعا.
خیلی هم خوب. و نکته دیگه ای که گفتی اینه که تا شروع بکنی رسیدیم به بازه آبان ماه و این خب باز خیلی تاثیرگذار، یعنی بچهای پشت کنکوری اصلا نباید دنبال این باشن که یه روزه خودشونو به دست بیارن، دوباره بتونن اون اعتماد به نفس رو برگردونن و از روز اول بعد نتایج شروع بکنن. شاید واقعا یه تایمی بچه‌ها شوکه شده باشن، نتونن خودشونو از لحاظ روحی برگردونن و اینم واقعا طبیعیه. بالاخره ضربه روحی که آدم تو این مسیر می‌خوره واقعا ضربه بزرگیه. ولی اون چیزی که مهمه اینه که قدر لحظه ها رو بدونی. حتی اگه شده آبان ماه به این خودباوری برسی که من این هدف رو دارم و حتی اگه آبان هم شروع بکنم انقدری بعد از آبان تلاش میکنم که بتونم تا تیر ماه پرونده کنکورم رو ببندم. درسته؟
بله.
خیلی هم خوب.
من آبان هم شروع نکردم، مثلا خیلی دست و پا شکستم میخونم. اولین آزمون که دادم 21
درسته.
آبان
بود یادمه.
خیلی افتضاح گرفتم و استارتاسیان تازه از آذر بود.
دقیقاً. ببین حالا بچه‌هایی که پشت کنکوری هستن شاید خیلی این قضیه براشون مهمه، یا حتی 12 هم این سوالو زیاد میپرسن که میشه ما از آذر ماه به بعد شروع کنیم، از دی شروع کنیم و موفق بشیم؟ جواب این سوال قطعاً بله است، منتها اون تلاشی که آدم از دی ماه به بعد میکنه با دانش آموزی که مثلا از 10 شروع کرده متفاوته. یعنی دانش آموز اگه قراره از دی ماه از آذر ماه شروع کنه هم یه اراده خیلی جدی میخواد، هم باید بتونه اون ساعت مطالعه‌ای که قبلاً از دست داده به دست بیاره، همون چیزی که تو مسیر تو هم به دست اومده، یعنی هم ساعت مطالعه رو تونستی حفظش کنی و بالا ببری و همون اراده قوی رو داشتی. درسته؟ خب خیلی هم عالی. و حالا یه توضیحی هم راجع به ساعت مطالعات به بچه‌ها بده، چون بالاخره گفتی از آبان دست پا شکسته شروع کردی، اینکه چه مسیری رو اومدیم جلو، حالا آبان ماه چطور بود، بعد رسیدی به آذر ماه، به دی ماه، اونجا عمل کرده چطور بود، این ساعت مطالعه چقدر نوسان داشت و در نهایت چقدر تونستی رشد بکنی هم به بچه‌ها بگو.
خب من آبان ماه که شروع کردم، چون که حدود 4 ماه از درس دور بودم، چون حالا من کنکور قبلی هم از 1 ماه قبلش درس نمیخوندم، یعنی 4 ماهی بود که من اصلا درس نخونده بودم. شروع کردم روزی 2 ساعت 3 ساعت میخوندم، سرم درد میگرفت، نمیتونستم بخونم. میخوندم روزی 2 ساعت 3 ساعت نهایتا 4 ساعت تا دیگه از آذر به دیگه یکم برگشتم و دیگه کامل خوب شدم، کنم کنکور قبلی رو کنار گذاشتم. شروع کردم روزی 6 ساعت میخوندم تقریبا، دیگه اینو داشتم 6 ساعت نهایتا 7 ساعت، من توی اون آذر تا اسفند نهایتا 7 ساعت میتونستم بخونم. ولی از روز 22 اسفند من دیگه میخواستم شروع کنم که جمع‌بندی کنم واسه کنکور اردیبهشت. از اونجا دیگه ساعت مطالعه رو بردم رو 8 ساعت، همونجا نگهش داشتم تا زمانی که کنکور اردیبهشت دادم، همون 8 ساعت
میخوندم.
بعد از کنکور اردیبهشت که دیگه واسه نهایی شروع کردم، ساعت مطالعه رو بالاتر بردم، حالا چون که حس میکردم که انگیزم دارم پایین و یکم ضعیف شده بودم، تصمیم گرفتم برم کتاب خونه. کتاب خونه میرفتم چون که بچه ها بودن و جب رقابتی بیشتر بود، تقریبا به 9 ساعت و 10 ساعت و اینا هم میرسید درس خوندن. دیگه که همون بازه 8 تا 10 اون
خیلی هم خوب. حالا من مسیری که اومدی رو یه بررسی بکنم راجع به شروع جمع‌بندی. گفتی زمان شروع جمع‌بندی مون رسیده بود به اواخر اسفند ماه، درسته؟
بله.
خب ببینین، اواخر اسفند ماه تایم خیلی خوبیه برای جمع‌بندی، یعنی باز قبل از فروردین ماه تو به فکر کنکورت بودی و استارت جمع‌بندی رو زدی. ضمن اینکه نکته دیگه‌ای که مهمه اینه که به اهمیت زمانم واقف بودی، یعنی میدونستی که بازه مثلا فروردین ماه با بازه اسفند ماه یا مثلا بازه دی ماه از لحاظ اهمیت متفاوته. تو باید یه فروردین خوب داشته باشی. پس این برنامه رو برای خودت چیدی که مثلا اگه ساعت مطالعه من 6 ساعته برسونمش به 8 ساعت، درسته؟
آره. خب من چون که تجربه این مسیر رو داشتم، یعنی دو دفعه قبل این مسیر رو اومده بودم،
بله،
میدونستم که چی کار باید بکنم، که مثلا اگر جمع‌بندی رو دیر شروع کنم ممکنه که واسه کنکور دیوش دچار مشکل بشم. به خاطر همین گفتم که حالا از قبل از جمع‌بندی رو شروع کنم که یه وقت چیزی جا نمونه واسه کنکور دیوش، چون که هدف من کنکور دیوش بود.
بله، خیلی هم خوب. و حالا نکته دیگه‌ای که من می‌خواستم باهات بررسی بکنم این مسیریه که اومدی. گفتی یه سری جاها شاید بعد از کنکور اردیبهشت که بوده تو از لحاظ انگیزشی افت کردی. حالا من می‌خوام اینو ازت بپرسم، با توجه به اینکه کنکور دو مرحله‌ای بود، راجع به این افتت هم ما با هم دیگه صحبت کرده بودیم. یعنی خاطرم هست یه سری جاها بود که می‌گفتی واقعاً دیگه توان درس خوندن ندارم، و یه سری روزا بود که من حتی گزارش‌کارهایی که از تو می‌گرفتم ساعت مطالعه شاید به 3-4 ساعت یا حتی کمتر از اونم می‌رسید. منتها من اول میخوام اینو بررسی کنم که به نظر خودت با توجه به صحبتایی که اون موقع با هم دیگه کردیم دلیل این افته چی بود، یعنی چی شد که بعد از کنکور اردیبهشت که نتیجت هم اتفاقا خیلی خوب بود تو افتادی توی یه مسیر افتی و شاید از لحاظ انگیزشی یه تایمی رو انگیزت اومد پایین.
نمیدونم
دقیقا،
واقعا خودم نفهمیدم چرا اینطوری شدم. حالا درسام خوب بود به نسبت کنکور قبلی که داده بودم، اون فشاری که امتحان نهایی به هم میآورد خیلی زیاد بود. یعنی من این فشار از بعد از کنکور اردیبهشت شروع شد. من آدمی هستم که وقتی که فشار زیاد بهم بیاد اصلا عمل کردم خیلی ضعیف میشه. استرس هم خیلی زیاد شده بود. استرس واسه من یعنی کشنده ترین سمه، یعنی همه انرژیمو میگیره. اون فشار و استرسه که خیلی زیاد شده بود باعث میشد که من نتونم برم سمت کتاب. حالا خیلی مقاومت کردم واقعا بعد از کنکور اردیبهشت تا بعد از امتحان نهایی. من خیلی مقاومت کردم، سعی کردم شاید مطالعه پایین نیاد و خیلی هم نیومد، ولی این که امتحان نهایی تموم شد احساس میکردم منم موشون تموم شدم واقعا.
آره.
این که خیلی انرژی رو داشتم رو امتحانا، به خاطر همین بعد از امتحانا حالا خودتون هم در جریانین، من خیلی ساعت مطالعه هم افتادم.
آره دقیقا.
و دیگه نمیتونستم اون انرژی که انقدر انرژی گذاشته بودم اون امتحان نهاییه که دیگه نمیتونستم کنکور تیو درست جمع کنم.
پس یه چیزی که من از حرفای تو به دست میارم و اون صحبتایی هم که قبلا با هم کرده بودیم بحث تقسیم انرژیه، یعنی مسیری که تو اومدی جلو، خب بالاخره به عنوان دانش آموزی که 3 سال کنکور میخونه قطعا دیگه انرژیت 100% نیست، انرژیت سال دوم و سوم افت میکنه، ولی مهم اون بازدهیه. یعنی تو مثلا قراره با انرژی کمتری بشینی پای درس، شاید خستگی دو برابره، ولی از اون ور بازدهیت خیلی خوبه. این بازدهی رو از صحبتای خودت اون زمان با هم انجام میدادیم به دست آوردم. این که مثلا من گزارشکار از تو میگرفتم یا باهات صحبت می کردم ساعت مطالعات مثلا 6 ساعت بود 7 ساعت بود، ولی انقدر بازدهیت خوب بود که رسید به کنکور اردیبهشت یا حتی توی نوبت دوم کنکورم این قضیه خودشو نشون داد که تو مثلا اگر ساعت مطالعات 7 ساعته ولی درصدات درخشانه، حتی درصدات هم با بچه‌ها بررسی می‌کنیم تو توی چند تا درصد تا رشد درصد داشتی توی کنکور دوم، که این قضیه خب خیلی قضیه جالبیه. تو یه تایمی افت کردی اما بعدش تونستی رشد درصد خیلی خوب داشته باشی، درسته؟
آره، به خاطر اینکه من اون تایمی که درس میخوندم من میتونه یا من هیچ وقت قرار به قلمچی به 6000 هم نرسید. من از مادر که کنکور میدادم هیچ وقت قرار به 6000 نرسید، ولی این قضیه اینکه هیچ وقت باید میشد که من فکرم که حالا اونه که از من بالاتر میخوان چی کار کنم، کلن سارم کار خودم بود.
خیلی
هم خوب. اینکه یه نفر روز 12 ساعت درس میخوند هیچ تصدیه با من نمیداشت. من اگر میخواستم 6 ساعت درس بخونم، حتی 5 ساعت درس بخونم، گاهی اوقات فکر میکردم که از اون 12 ساعت هم حتی ممکنه بهتر باشه. به خاطر همین اون اعتماد به نفسم داشتم، هر چقدر که میخوندم واقعا برام مفید بود.
خیلی هم عالی.
به خاطر همین حالا من مثلا چون نهایی هم خونده بودم اون آمادگیم خیلی هم پایین نبود.
آره.
همون نظرم که میخوندم و جمع مرور میکردم و جمع میکردم باید شد که درصده تیرم حتی درصده اردیبهشم بالاتر باشه، با اینکه من اردیبهش رو خیلی بهترم جمع بندی کرده بودم.
خیلی هم خوب. حالا چند تا نکته رو صحبت کردی، چون شاید سوال بچه ها هم باشه، من ازت میپرسم که با هم صحبتشو بکنیم. یکی راجع به بحث امتحان نهایی و دروس عمومی بود، اینکه به بچه ها بگو دقیقاً با چه روشی درس ها رو مطالعه کردی، از کی استارتشون رو زدی، چون بالاخره همونطور که خودت گفتی اینا به مسیر کنکورت و مسیر نوبت اول کنکورت تو اضافه شده بود، اینکه اینا رو با چه روشی اومدی جلو و حالا چقدر روشون وقت گذاشتی، از کی استارت زدی، شاید اینا هم سوالایی باشه که بچه ها برای دروس عمومیشون داشته باشن.
خب من واسه عمومی ها تصمیمم این بود که حالا از بهمن شروع کنم به خوندن عمومی ها، ولی همش عقب انداختم عقب انداختم عقب انداختم که کنکور اردیبهشت رسید. از بعد از کنکور اردیبهشت رسیدم که واقعا میگفتم شوخی بردار نکنم، نمیشه که دیگه اینقدر ول کنم این درس. حالا دیگه از اون موقع شروع کردم به خوندن عمومی ها. اولین امتحانم فکر کنم بعد از اینکه برنامه تغییر کنه دینی بود اگه اشتباه نکنم، با دینی و شیمی شروع کردم که اول اینا رو بخونم که اولین امتحانم هم شروع کردم به خوندن.
بله.
از هفت اردیبهشت، از هشت اردیبهشت بود که شروع کردم به خوندن عمومی ها. خوندن اونطور بود که واسه دینی که فقط کتاب خوندم، هیچ چیز اضافه نخوندم. پانی زدم مثلا روزی چهار درس درواز که من دینی رو فکر کنم توی سه روز بستم کلا میخوندمش. بعد واسه همه درستم هر دفت کتاب امتحانی خریده بودم، نمونه سواله اونو حل میکردم و با پاسخ همه چک میکردم که دقیقا به چی نمره میدم، که من اونجا رو دقت کنم کجاها پرتکرارتره اونجا رو بیشتر بخونم.
خیلی هم عالی.
واسه دینی کارم کرد. واسه فارسی کلاس های یک سال رو دیدم که خیلی به هم کمک کرد.
خیلی هم خوب.
شاید اگه من اون کلاس ها رو نمیدیدم نمرم 17 هم نمیشه.
آها. حالا من چند تا نکته اضافه کنم به صحبتات؟
بله.
خیلی هم عالی. یه نکته همون بحث بازدهیه که با هم صحبت کردیم، یعنی حتی تو اگه امتحان نهاییاتو گذاشتی دیر خوندی، که این هم باز نکته‌ایه که بچه‌ها باید از صحبت‌ها دریافت کنن، اینکه شروع امتحان نهایی نباید خیلی عقب باشه، ولی چون شرایطت خاص بوده، پارسال همین امتحانا رو داشتی و جدا از اون قضیه نکته‌ای هم که هست بازدهی خیلی خوبی داشتی، اینه که با توجه به اون تعویقی که انداختی، ولی انقدر روش مطالعه تو درست و شخصی سازی شده و اصولی بوده که این نتیجه خوبو بهت داده. یعنی ما قرار امتحان نهایی هم با هم دیگه بررسی بکنیم و باز بچه‌ها می‌بینن که تو بحث امتحان نهایی هم چقدر درخشان تونستی عمل بکنی و حتی توی اون تایم کوتاه هم تونستی بهترین نمرات رو بیاری. درسته؟
آره دیگه، من همه توانم گذاشته بودم اون امتحان نهایی ها، به خاطر همون نمره‌ها قابل قبولی بودن.
خیلی هم عالی.
بعدش در مورد فارسی بهتون میگفتم.
آره.
فارسی رو هم همینطور کلاس یک سال دیدم و بعدشم کتاب سیر تا پیاز داشتم، آرایه و دست و اینا رو از اون میخوندم. واسه اونم قبل از اینکه امتحانا شروع بشه، من فکر کردم قبل از اینکه امتحانا شروع بشه یک دور همه کتابا رو بخونم. تقریبا تونستم 10 درصد ادبیات رو بخونم و کلاس یک سال که دیدم. واسه زبانم کلاس قریشی رو دیدم.
خیلی
هم
خوب.
اونم خیلی به هم کمک کرد با توجه به سطح زبان امسال، واقعا خیلی به هم کمک.
پس من یه نکته دیگه هم برداشت کنم از حرفات، اینه که تو برای هر درس طبق شرایط خاصی که داشتی و شناختی که از خودت داشتی تصمیم گرفتی. یعنی مثلا توی درس دینی تو به این نتیجه رسیدی که من نیاز دارم از روی کتاب درسی بخونم، چون متنش متن فراریه و من یادم رفته، و دینی هم یک درس کتاب محوره واقعا. ولی واسه درس دیگه، مثلا درس زبان، تو احساس نیاز کردی، دیدی توی قسمت گرامر شاید نیاز داری که واقعا از کلاس‌های استاد استفاده کنی، یا حتی درس دیگه مثل فارسی گفتی برای آرایه من وقت خوبی می‌ذاشتم همزمان با کلاسا. اینا همه اون نکاتیه که بچه‌ها باید دریافت کنن. یعنی هر دانش آموز وقتی می‌خواد برنامه بچینه باید اول خودشناسی داشته باشه که تو هر درس چه شرایطی داره، و بعد طبق اون تصمیم بگیره که آیا نیاز به کلاس داره، اصلا کلاس یه بار اضافه میشه براش یا نه قراره کمکش بکنه. درسته؟
بله. اصلا آنها که نقطه قوت و ضعف خودشو ندونه گم میشه توی این را. من خودم میدونستم که توی واسه دینی و واسه شیمی من واقعا نیاز ندارم ببینن کلاس. ولی خب واسه ادبیات چون نقطه ضعفم بود، حتی من چهارشنبه که کنکور دادم پایین ترین درصد عمومی ادبیاتم بود. سال قبلش 5 ماه یا 6 ماه من ادبیات خونده بودم، باز من میخواستم که 20 بشم ادبیات سال قبلش ولی نشدم. به خاطر همین میدونستم که اگر وقت نذارم امسال خیلی ممکنم آسیب بزنم. ولی خب در مورد درس دینی میدونستم که اینطوری با
درسته. پس اون خودشناسی خیلی مهمه، این که به این نتیجه رسیده بودی شاید نیاز داری 12 تا درس فارسی رو خیلی سریع توی تایم کوتاه ببندی تا هم بتونی با کلاس‌ها خوب پیش بری، هم خودت یه پیش زمینه خیلی خوب داشته باشی. ولی درس دینی درس فرارتری بوده و برای تو هم طبق کتاب درسی بازدهی خیلی خوب داشته، یه پاسخ خیلی خوب بهت میداده. پس تو اومدی درس دینی رو بر مبنای کتاب درسی قدم برداشتی، درسته؟ و یه نکته دیگه که میخواستم ازت بپرسم، خیلی از بچه‌ها روش استفاده از این کلاس‌ها رو نمیدونن، یعنی ممکنه پشت سر هم بشینن تمامی این کلاس‌ها رو ببینن و بدون بازدهی، بدون تست دادن، بدون حل سوال این کلاس‌ها رو ترک کنن. خواستم ببینم تو روشت چجوری بود، شاید اگه این موردم به بچه‌ها توضیح بدی کمک خیلی زیادی بهشون بکنه. چون همونطور که گفتی توی مسیر کنکور ما الان انواع و اقسام منابع و کلاس‌ها رو داریم که تو مطابق سطح خودت، مطابق نیاز خودت اینا رو انتخاب کردی، ولی اینکه شاید بچه‌ها چطور باید قدم بردارن و وقتی کلاسی رو انتخاب میکنن تو چه مسیری پیش برن خیلی مهم باشه. اینه که اینم زحمت بکش به بچه‌ها توضیح بده.
خب من چون که زمان کافی نداشتم، حالا بچه‌ای که زمان دارنشان تقسیم بندی کنم، ولی من چون زمان کافی نداشتم مجبور بودم که همه رو سرعت رو حالا ببینم. اینطوری هم که یه جلسه هم میدیدم، بعد جزوه رو میخوندم، بعد میرفتم سراغ جلسه بعد، بعد جلسه بعد. یعنی من چند دیگه روز مثلا دو جلسه هم 4 ساعته بودم با سرعت رو حالا میدیدم و جزوهش میخوندم و قسمان کتابش رو میخوندم، یکزی تون 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 پیش میرفتم.
آها پس نکته ای که
اگر
هست
اگر میخواستم تیستار این کار رو بکنم بقیقا انقدر همه چی رو انقدر تون پیش
نیوردم. پس نکته ای که هست اینه که اگر ما برنامه ای رو به بعدن موکول کنیم باید انقدری توانایی داشته باشیم، انقدری بازدهیمون بالا باشه که بتونیم خودمون رو با سرعت مطالعه بیشترم وقف بدیم. و این اتفاق به خاطر این برات افتاده که قبلا این درس ها رو حتی به صورت اون سالی که دروس عمومی رو تو کنکور داشتیم حتی به صورت کنکوری خونده بودی. پس تو دیدی که میتونی با سرعت بیشترم این درس ها رو پیش بری. ولی نکته ای که میخوام به بچه‌ها بگم اینه که شاید یه سری دیگه بچه‌ها باشن که این شرایطو ندارن، مثلا دانش آموز تازه 12 شده توی 10 و 11 هم مشکل داره، قاعدتا شاید اون روشی که تو رفتی برای این دانش آموز نتیجه نده و هر شخصی
آره قطعاً جواب نمیده واسه کسی که دفعه اول بخواد بخونه. بله. من چون همری دوستم ده بودم میتونستم این کارو بکنم.
هر شخصی پس طبق اون شناختی که از خودش داره و طبق اون سطح مطالعاتی که داره و حتی پیش نیازایی که شاید یه سریاش مربوط به دوره راهنماییه، طبق اونا باید واسه خودش برنامه‌ریزی کنه. درسته؟ خب خیلی هم خوب. حالا راجع به روش مطالعه فارسی و زبانم به بچه‌ها گفتی، راجع به درس عربی هم یه سری توضیحات بده تا من مورد بعدی رو باهات بررسی کنم.
خب من عربیم خیلی قوی بود دیگه، از کلاس هفتم که ما عربی داشتیم تو عربی مشکل نداشتم. همون یک روز من توی عربی وقت گذاشتم، چون که حالا کتاب عربی کتاب 4 درس کلا خیلی چیز خاصی هم نداشت. من یه روز با عربی وقت گذاشتم قبل از اینکه حالا فرج خودش برسه. با اینکه یک چون من ترمیم دیما هم انجام داده بودم سال قبل، یک سال و نیم بود که نخونده بودم. ولی تقریبا شما چیارم بود، فقط اووردم کتاب لغات رو خوندم و قواعد رو مرور کردم.
آها خیلی هم خوب. پس دوباره تو این درس ها هم به شناخت رسیده بودی که شاید مثلا نیاز فارسی رو خیلی زودتر شروع بکنی، ولی برای درس عربی چون پایت خوبه میتونی توی تایم کوتاه هم جمعش بکنی، درسته؟ خیلی هم خوب. حالا یه نکته دیگه که راجبش صحبت کردی و ما ازش گذشتیم راجب بحث آزمون ها بود. راجع به آزمونا هم بهم بگو، مسیری که اومدی جلو اولا خب ترازت خوب نبود، گفتی هالووش 6000. چی شد که تو این مسیر آزمونای بعدی رو شرکت کردی؟ یعنی انقدری بهت لطمه نزد که بخوای کلا از آزمون زده بشی و یه مسیر جدایی رو پیش بگیری؟ و جدا از این قضیه، نکته‌ای که میخوام بهمون بگی مقایسه آزمونهای قلمچی و کنکوره. اینکه بچه‌ها احساس می‌کنن هر نتیجه‌ای رو تو قلمچی داشته باشن قراره تو کنکور هم تکرار بشه. راجع به اینا هم یه خورده به بچه‌ها توضیح میدی؟
آزمون قلمچی من سال 98 که کلاس دهم بودم شروع کردم. کلاس دهم نیمسال دوم شروع کردم و با ترازه 4900 شروع کردم. ترازه پایین است. حالا اون موقع خیلی من درکی از ترازه اینا نداشتم، نمیدونستم اصلا چی هن و اینا دو سال گذشت، سه سال گذشت، من تا سال 401 که کنکور دادم همون رنج بودم، یعنی 4900، 5000، 5200، 5300، اصلا بالاتر از این دیگه نداشتم، یعنی 5300 میرسیدم، خیلی عالی بود. سال بعدش چون من خیلی هم به برنامه قدمچی وابسته بودم، یعنی خارج از اون نمیتونستم چی کاری بکنم، همه چیزم به برنامه قدمچی باید پیش میرم، یکم دام موندم و اینا گم میشدم. سال بعدش حالا رنج ترازم که اومد بالا تر، اومد سمت پنج و حالا دیگه ترازی پایین هم مثلا تو پنج و سیش درد، ترازم بگیم پنج و سیش درد و پنج و شیش درد. سال بعد همون 5600 تا 5900 بود. هیچ وقت من، یعنی که از آرزوی به دل من بود که ترازم هم 3000 برسه، هیچ وقت نرسه.
اینجا پایه چندم بودی؟
چی؟
اینجا که داری ازش صحبت میکنی پایه چندم بودی؟
حالا همین سال.
آها، میشد امسال، یعنی بعد از دو سال که توی کنکور ناموفق بودی، درسته؟
آره، ولی از همون اول واقعا ترز قلمچی اصلا مهم نبود، یعنی این طور نبود که ترز قلمچی رو ببینم بگم وای من بدبخت شدم، اصلا ترز هم شده 5500 دیگه ایکی نمیشد. سال اول یک هم مثلا مهم بود، چون که میدم که هم کلاسی هم ترازشون خیلی بالا میشوش.
آها،
که ما بابا کنکور دادیم این هم دوچه اونو بهتر شد. سال دوم هم دقیقا الان طرز کنکورشون مثل طرز کنکور من نشده، یعنی به نظر من واقعا خاصی نداره طرز قلمچی.
آره درسته،
حالا که آزمونشو تحلیل کنی واقعا کمک میکنه تو درس ریاضی، تو درس زیست، خیلی تو همه درس حالا این دو
قطعا بله
خیلی کمک میکنه، ولی اینکه من طرزم چند بشه به نظر من واقعا اصلا اهمیتی نداره.
خیلی هم خوب، پس دو تا نکته از صحبت های تو برداشت کردم که باز من برای بچه ها باز میکنم و میتونه خیلی موثر و تاثیرگذار باشه. یکی این که گفتی من آزمون ها رو پیش میرفتم ولی وابسته به نتیجه نبودم، بیشتر دوست داشتی یادگیری خودتو بسنجی و تو مسیر آزمون تو اون شرایط استرسایی که آزمون درست میکنه قرار بگیری، درسته؟
آره، بیشتر اون آزمون دادن بود که مهم بود.
خیلی هم عالی. و نکته دیگه ای که خیلی مهمه، باز بچه ها ممکنه از دست داده باشن، بحث مدیریت آزمونه. یعنی تو شرایط سر جلسه که قرار گرفته بودی 3 سال بوده که داشتی تو قلمچی شرکت میکردی، دانش آموزی که این همه دفترچه دیده، این همه آزمون داده، شرایطش دیگه فوق‌العاده است، یعنی هم از لحاظ استرسی کمترین استرس رو داره، هم دیگه تکنیک های مدیریت آزمون بلده. یعنی این دانش آموز میدونه زمان نقصانی چیه، ضرب در منها چیه، یا هر تکنیک دیگه ای که میتونه استفاده بکنه. پس دانش آموز هم از لحاظ مدیریت آزمون قویه، هم کمترین استرس رو داره، چون این استرس هم خودت گفتی چقدر میتونه مخرب باشه، حتی ممکنه باعث بشه بهترین دانش آموزا هم تو مسیر افول خیلی سنگینی قرار بگیرن، درسته؟
آره، حالا من این مثال لواط خودم بزنم، من آدمی هم که اصلا استرسی نیستم. سال اول که رفتم کنکور بدم با چند تا همکلاسیم یه جا بودیم، بعد من همش میگفتم میخندیدم، اونا نمیتونن حرف بزنن، بعد فکر میکردم من چون هیچی نخوندم من قدری لکسم، بعد اونو با به خدا من خوندم، ولی شما چرا اینطور میکنید؟ دارید میمیرین از استرس. بازم رتبه من از اونا بهتر شد.
خیلی هم خوب.
ولی کلا آدم استرسی نیستم. من یک بار در این 4-5 سالی که دارم درس میخونم استرس گرفتم، اونم سر امتحان زیست بود. نمیدونم اصلا
امتحان زیست
حجم استرس از کجا آمد.
یعنی حتی جلسات کنکورت هم نه، فقط امتحان زیستت.
فقط امتحان زیستم. روز یک شنبه که من امتحانمو دادم و قرار بود که پنجشنبه امتحان زیست داشته باشم، از آن خوصفانی اول که شروع کردم بخوندن استرس داشتم، با اینکه من امتحان زیست رو خیلی خونده بودم. بیشتر از هر امتحانی من زیست و ادبیات خوندم چون که تاثیر زیادی میداشت. شب قبل کنکورم حالا صحبت کردم اونا، واقعا گریم میومد. یعنی خیلی حالم بد بود، کل شب رو نخوابیدم، درس خوندم همش. رفتم سر جلسه 2-3 ساعت جواب دادم.
آره.
رسیدم به یه سوالی که بلد نبودم اون سوالو. هرچی تو ذهنم بود پاک شد.
آها. سر جلسه یه زیستشناسی رو داری میگی، درسته؟
آره، درس زیستشناسی. هرچی تو ذهنم بود پاک شد. من از صفحه‌های بعدشم کلی نمره دادم به خاطر همون یه سوال، چون که استرس داشتم. من اصلا تجربه نداشتم که استرس داشتن چطوری هستن. وقت
پس...
اومدم بیرون فکر کردم، دیدم من چه چیزایی رو سر جلسه یادم رفته. من از صفحه آخرم که خیلی سختم نبود، دونیم نمره از دست داده بودم که میتونستم همشو بگیرم.
دقیقا
یه سایی که استرس میشم من اینطوری هم دیگه، ذهنشون کار نمی کنه واقعا. یه سایی چیزایی بلدن
دقیقا
سر جلسه یادش میشم. من خودم یه چیزی که خیلی کمک کرد که کنکورم اون بود که من استرس نداشتم. یه امتحان از استرس داشتم که پایین ترین نمره بگم امتحان.
دقیقا. پس این مسئله استرس خیلی رو مسئله آزمون دادن بچه ها تأثیر گذاره. یعنی ممکنه دانش آموز یادگیریش از 100% 100 باشه، ولی به خاطر استرسی که اونم 100%ه واقعا نتیجه آزمونش خراب بشه. پس این مدیریت استرس هم همونطور که خودت گفتی خیلی به شخصیت بچه ها هم بستگی داره. یعنی اگه دانش آموزی هست که ذاتاً آدم استرسیه، باید سعی کنه خودشو کنترل کنه. حالا یا به تنهایی یا با صحبت با مشاور و خانواده یا هر کسی که میتونه کمکش بکنه. چون اگه این استرس تا روز کنکور براش بمونه، تمام زحماتی که شاید این دانش آموز 1 سال 2 سال 3 سال یا حتی بیشتر کشیده به باد میده. درسته؟
آره، خیلی واقعا ممکنه آسیب بزنه. همین آزمونه قلمچی هم خیلی میتونه کمک کنه اینکه استرس رو پایین بیاره.
دقیقا.
متاسفانه گاهی اوقات هم چیزی تاثیر نمیذاره. میگم که من شخص استرس نداشتم واسه یه امتحان کلا اصلا
قابل کنترل نبود. دقیقاً. حالا راجع به زیستت هم یادمه با هم دیگه صحبت کردیم و شرایط امتحان تو به من گفتی. چون قرار امتحاناتت هم با حالا خودت بررسی بکنیم و راجع به نمرهات هم صحبت بکنیم، شرایطت واقعا توی زیست شناسی متفاوت بود و این باز نشون میده که چقدر امتحانی که آدم داره میده اگه استرس توش وجود داشته باشه چقدر میتونه لطمه بزنه. درسته؟ و نکته دیگه ای که من از صحبتات برداشت کردم و الان خواستم ازت بپرسم راجع به اون مقایسه بود که گفتی من یه سری جاها خودم رو با همکلاسیام مقایسه کردم، ولی از یه جایی به بعد دست از این مقایسه کشیدم و در نهایت هم دیدم حتی اونی که دست بالا رو توی کنکور داشته منم. پس این مقایسه چقدر به بچه‌ها بگو میتونه کمکت بکنه و از کجا به بعد وقتی از حالت رقابت خارج میشه و یه طوری فقط مخرب میشه چقدر میتونه آسیب بزنه؟
خب من چون که توی مدرسه نمونه بودم، یعنی قوی ترین بچه های شهرمون من کلاس
بله. درسته.
بخاطر همین حالا من کلاس دهم که بودم با معدلم 19.5 شد، نفر 13 شدم از یک کلاس 27 نفره. یعنی جزو متوسط ترین بچه ها بودم. میدونم اونها خیلی خفنن، خیلی همه چیزشون از من بهتره. نمره هایی که میگیرن اصلا قابل مقایسه نیست. واقعا من همون کلاس دهم کلن روید کردم بقیه رو.
دقیقا.
من بخوام کنم یا مقایسه کنم دیوونه میشم. فقط به نگاه میکردم که خب اینا تراز قلم چشون اینطوره. حالا خودشون میگفتن مثلا من میگفتن که ما چون که همون کلاس دهم درگیر کرونا شدید آدم مدرسه نرفتیم.
آره.
ولی خب ما هم در ارتباط بودیم، میگفتن که این روزی 10 ساعت میخوند، اون روزی 8 ساعت میخوند، اون 9 ساعت میخوند و اینا. خیلی گفتم این همه میخوند، تروزشون بهتر از من. دوازده هم خیلی میترسیدم چون که تجربه ای نداشتم. ولی وقتی که نتیجه کنکور اومد دیدم که اونا هم هیچ کنون اون رتبه که میخواستن نیاوردن و رتبه برتر خیلی خاص نداشتن، گفتم خب پس یعنی اینا از من بالاتر نیستن، میان تو خودم با چی مقایسه کنن؟
کلا
دیگه فکر نمیکردم به اینکه بقیه دارن چی کار میکنن. اون دو سالی که اون پشت کنکور بودم واقعا دیگه بقیه کار نداشتم.
دقیقا
بقیه میخوان چی کار کنن، بقیه میخوان بخونن نخونن، من به من راحتی ندارم.
و یادت باشه حالا چون این چیزی بود که تحت تاثیر شرایط مدرسه قرار گرفته بودی، تو بعضی از تماسامون با همدیگه هم این مورد رو رد و بدل می‌کردی که مثلا تراز من فلان شده، تراز دوستم فلان شده، و باز راهنماییایی که بهت می‌کردم راجع به همین قضیه بود که این مقایسه کاملا مخربه و داره اذیتت می‌کنه، چون تنها چیزی که براتون مهمه سرنوشت خودته، این که مثلا فلانی فلان دانشگاه قبول میشه یا نه اصلا مهم نیست، اون چیزی که آینده تو رو می‌سازه همون سرنوشتیه که تو داری، همون قبولی که تو داری. و یادت باشه خواستم یه گریزی بزنم به اون صحبتایی که با هم کردیم که شاید تو بعضی تماسا هم از این مقایسه صحبت میشد و من متوجه شدم از یه جایی به بعد که شاید مدرسه اون اثر مخربش رو یه جایی روی تو گذاشته و یه مقدار شاید تو بعضی شرایط به خصوص وقتی استرس میگرفتی اعتماد به نفست هم میومد پایین و شروع به مقایسه میکردی، درسته؟
آره وقتی که حالم بد میشد مقایسه میکردم، ولی در حالت عادی سعی میکردم که مقایسه نکنم چون که ارتباط هم با بچه ها کم شده بود، حالا اون مقایسه هم کمتر شده بود، ولی وقتی که حالا بد میشد میگفتم خب من این کارو کردم، من این کار نکردم، بیشتر از حالا بد بود میرفتم سمت مقایسه.
خیلی هم خوب. خب من نکته دیگه که میخواستم باهات بررسی کنم بحث نمره ها بود که گفتم تو نمره ها هم همین چیزی که با هم دیگه صحبت کردیم خودشو نشون میده، یعنی تو عملکردت فوق العاده بوده و میدونستی که برای هر درس چقدر تایم نیاز داری، یعنی اون خودشناسی اول بهت کمک کرده و بعدم اون برنامه‌ای که چیده بودیم خیلی بهت کمک کرده تا برای بحث امتحاناتت هم موفق بشی. یعنی ما اگه نمره ها تو با هم بررسی بکنیم بجز دو تا درس تو نمره زیر 19 واقعا نداری و این فوق العاده است. حتی توی درس سنگینی مثل ریاضی تو تونستی 20 کامل رو بگیری، یعنی حتی 25 صدام هم از دست ندادی. بقیه این نمراتت هم که با هم بررسی می‌کنیم دو تا 19 و نیم داشتی، سه تا 19 و 75 داشتی، یه 19 و 25 ببخشید داشتی و نمراتت عالی بوده. فقط اون جایی که یه سری مشکلا بوده بحث زیست شناسی بوده که گفتی چقدر اون بحث استرس بهت آسیب زده، درسته؟
آره واقعا من اگر استرس نشم نمیگم 20 میشدم، ولی یه حداقل 18 رو میشدم اگه هر چیزی که خونده بودم تو ذهنم بود 18 رو میشدم حداقل.
دقیقا.
ولی انقدر استرس رو غلبه کرد که وحشت بکنین امتحان کل زندگیم رو دارم.
آها یادمه با هم راجبش هم صحبت میکردیم. و نکته دیگه ای که خیلی مهمه راجب بحث هویته، این که من باهات صحبت کردم و چون ما تایمی رو داشتیم که بعد امتحانا باید بلافاصله واسه کنکور نوبت دوم آماده میشدیم، ما یه برنامه خیلی خوب و شخصی سازی واسه چیدیم، این که بتونی نمره‌ای که از قبل سیو داشتی ذخیره داشتی برای هویت استفاده کنی، چون این درس هم درس به شدت فراریه، درسی که دانش آموزا بلافاصله یادشون میره، ولی از اون ور یه تایم خوب خریدیم برای کنکور نوبت دومت که بتونی اونجا یه عملکرد خوب داشته باشی، یعنی برای کنکور نوبت دوم آماده تر بشی. و این قضیه هم همون موردی بود که توی پیشرفتی که تو درس ادا کردی خودشو نشون داد، درسته؟
حالا واسه هویت خب ما هم صحبت کردیم، من بهتون گفتم که 20 سال قبل دارم و به این نتیجه رسیدیم که ارزش وقت گذاشتن دوباره رو نداره، چون که من نمیتونستم دوباره اون 20 رو بگیرم، مطمئن بودم که نمیتونم. به خاطر همین گفتم که حالا این دو روز وقتی که داره رو چه کاری که بخواد بذاره، مثلا یه درسی که حالا تاثیر خیلی زیادی هم نداره و من هیچ چیش رو یادم نمیاد، بردیم گذاشتیم مثلا کنکور تیر.
دقیقا. و نکته‌ای هم که خودت الان اضافه کردی این بود که این درس حتی اهمیت زیادی هم از لحاظ ضریب نداشت و شاید جز پایین‌ترین ضریبایی که بچه‌ها باهاش مواجهن، پس اون تایمی که خریدی برای کنکور خیلی بهت کمک کرد، درسته؟
آره.
خیلی هم خوب. نکته دیگه ای که میخواستم باهات بررسی کنم حالا خود کنکوره، این که ما کنکوراتو با همدیگه مقایسه بکنیم. حالا نکته ای که هست اینه که چون 3 سال کنکور دادی شاید برای بچه ها جالب باشه که ترازای سالای قبلت هم بدونن و ببینن که از چه مسیری شروع کردی و در نهایت به کجا رسیدی.
خب از کنکور 4 سالگی من ترازم شد 8300
هشت
هزار و روز کنم شد 8000 که گفتم حالا پرستاری رو میتونستم برم و انتخاب رشته نکردم. سال بعدش من توی کنکورم پیشرفتی نداشتم به خاطر اینکه هم کنکور سخت بود، همین که هم صدا غلطم خیلی بالا بود و اینکه من اون سالو کلن از بعد از این واقعا ول کردم، یعنی 402 من از بعد از این بیستم درست میخوندم، خیلی بد درست میخوندم و اینا. تراز کنکورم شد 8460 یعنی کلن 100 درست بالا، ولی خب تراز معدلم بالا شده بود دیگه، تراز معدلم شد 900 که میانگی میشد 8700. رتبه‌ام شد 3900 که اون موقع حالا من دو ساعت اون شده حرف زدم میگفتن که مثلا تو میاری و تعهدی رو دیگه حتی اصلا میاری شهریه فرداد، من همه اینا رو دادم، شهریه فرداد، تعهدی، حتی فیزیوتراپی و بینایسنجی هم داده بودم که هیچ کدوم رو نیاوردم، که خیلی اصلا عجیب بود واسه خودم، مثلا حتی هر کی میگفتم فکر میکردم من رتبه هم دارم علیکی، یعنی رتبه من این نشده. ولی خب قبول نشدم، شنوای شناسه قبول شدم که اصلا نمیخواستم برم. این سالی هم که طرز کنکورم شد 9360
دقیقاً
که نسبت به
سال قبل تقریبا 1000 تا بالا کرد. خیلی هم خوب. حالا من یه سری نکات هم از صحبتات برداشت کردم، اینکه حتی سال دومم که تو رفتی برای امتحان نهایی یه تراز خوب گرفتی اونجا، یعنی از قبل مشخص بوده که آدم تشریح خوندن بیشتر هستی و تشریح خوندن بیشتر لمش توی دستته. این بوده که امسال هم این شناخته رو داشتی، دوباره به تایید حرفای قبلیمون میرسیم، و امسال هم این شناخته رو داشتی دوباره اون تایم متعادلی که می‌خواستی رو با هماهنگی همدیگه هم اختصاص دادیم به بحث کنکورت هم به بحث امتحاناتت، درسته؟
آره، میتونستم که تو تایم کم میتونم نتیجه بگیرم.
خیلی
حالا ممکنه یه آدم دیگه یه شکل دیگه باشه،
دقیقاً
بیشتر تشریحی بخونه، تستی رو قوی تر باشه.
دقیقا همین نکته درسته. حالا بریم سراغ کنکورهایی که امسال داشتی. ما کنکور نوبت اول تو که با هم دیگه بخوایم بررسی کنیم، درصدات واقعا درصدای معقول و خوبیه. شاید یه مقدار اونجایی که خودت هم قبول داری میتونستی بهتر عمل کنی، شاید یه کوچولو توی درسی مثل شیمی بود و یه کوچولو توی درسی مثل فیزیک، درسته؟ خب حالا به بچه‌ها بگو به نظرت چی شد که شاید تو این دوتا درس یه خورده از شرایط نرمال دور شدی، یعنی آسیب شناسی که بعد کنکور لازمه هر دانش آموزیه و خیلی هم من روش تاکید کردم، واسه تو چی بود که مثلا تو درسی مثل فیزیک نتونستی اون عمل کردی که دوست داری داشته باشی؟
خب فیزیکی که مشکلات بزرگیه برام فیزیک اینه که من فیزیک خیلی حد زیاد داشتم. حالا اولا بهتون گفتم من فیزیکم خیلی حد زیاد داره،
دقیقاً یادمه،
دو فصل دهم، یه فصل یازدهم، یه فصل دوازدهم،
دقیقاً
میزان خیلی زیادی میشه. به خاطر همین انگار من میرفتم از مثلا 60% یا 70% میخواستم کنکور بدم.
دقیقاً یه سری سوالا برای تو از اول حذف شده بوده، درسته؟
آره
دقیقاً.
انگار من از صد کنکور قرار نبود دادم واقعا یعنی مثلا بهترین درصدی که میتونستم بگیرم هرچی که خوندم و بزنم 70%.
دقیقاً.
بخاطر همین درصد فیزیک من مثلا بالا نیست، که با تجربه که سطح فیزیک هم خیلی بالا نبود، من باز نتونستم درصدی که حالا
دقیقاً. حالا من درصدات هم به بچه‌ها بگم شاید براشون جالب باشه. همین درس فیزیک هم که ما داریم ازش صحبت می‌کنیم، توی کنکور نوبت اول تو 46% تونستی بزنی، که باز با توجه به این حذفیاتی که با هم صحبتشو کرده بودیم درصد عالیه، یعنی تو باز نسبت به این که شاید 30-40% موارد رو گذاشته بودی کنار خوب عمل کردی. ولی نکته‌ای که خودت اضافه کردی خیلی مهمه، که نقطه قوت و ضعف چقدر برای بچه‌ها مهمه. تو گفتی من تو فیزیک نقطه قوت داشتم، وقتی فیزیک نقطه قوت توه خود به خود انتظارت از خودت بالاتره، دوست داری یه طوری جور درسای دیگه هم بکشه، درسته؟
آره، چیزی که میخوندم واقعا میگم همه رو باید بزنم.
دقیقاً.
کاری تو کنکور چیر کردم، یعنی واقعا هرچی که خونده بودم و میتونستم بزنم.
دقیقاً.
و این چیزی هم که حضریات بود، حالا من دیگه میگم این حضریاتی که میگم این حضریات کامل نبوده، این نبوده که صفر صفر بوده.
آره درسته.
حتی اول در این حد بوده که من بتونم سوالای متوسط و آسون رو بزنم. آدم شنگ پیچی میاد وقتی سوالی آسان اول تو اینکه کامل حضرش گرده تو نمیتونی جواب بدی.
پس
بخاطر همین واسه کنکور تیر اون چیزی که خونده بودم و همه که نستم بذارم یه سری سوال آسون از اتنطوری که حذفم کرده بودم حتی تونستم
بذارم. پس میریم سراغ حذفیات. این که حذفیات هم اگه دانش آموز داره خیلی مهمه، قرار امتحان نهایی بده. دانش آموزی که نهایی میده میتونه حداقل 12 رو یا حذفیات نذاره یا اگه گذاشت در حد امتحان نهایی بلد باشه، چون کنکور امسال خیلی سوال داشت که شاید واقعا در حد کتاب درسی بود، در حد امتحان نهایی بود و خیلی حیفه دانش آموز بیاد حذفیات رو یا حالت صفر و صدی در نظر بگیره و حتی در حد مدرسه هم اون درس رو نخونه که انقدر بخواد بهش ضربه بزنه. درسته؟
آره واقعا خیلی مهمه که آدم صفر کامل نداشته باشه.
دقیقا.
من همه این چیزایی که میگم حذف کردم و واقعا حالا بیشترین حذفیات من که اصلا کمتر خونده بودم فصل 2 11
هم،
ولی همون هم در حد مدرسه و کتاب و تست آسون میتونستم حل کنم.
خیلی
عالی. توی کنکور یه سوال آسون ازش اومده بود، من تونستم حلش کنم، تونستم اون درصدش رو بگیرم.
خیلی هم خوب. و حالا ما ادامه کارنامه کنکور اردیبهشت تو که بررسی می‌کنیم، عملکرد تو توی زیست شناسی شاید خیلی برای بچه‌ها جالب باشه. اینکه حدود 58% این درس رو زدی، در حالی که واقعا زیست شناسی کنکور اردیبهشت زیست شناسی خیلی در دسترسی هم نبود. یعنی اگه یادت باشه من توی کانالم که صحبت می‌کردم این نکته رو واسه همه بچه‌ها اذعان کرده بودم که شاید زیست شناسی کنکور اردیبهشت هم یه زیست شناسی بود که مثلا درصد بین 30 تا 40 45 میشد درصد خوب و قابل قبول بازم، ولی تو اینجا یه درصد 58% ثبت کرده بودی و با توجه به ضریب و اهمیتی هم که داره خیلی توی ترازی که گرفتی تاثیرگذار بوده. درسته؟
آره. خب من اومدم بیرون از سر جلسه فکر نمی‌کردم اینقدر که میگن سخت بوده، چون
سخت
داده بودم. بعد حالا منم نگاه کردم و گفتن که درصد 30 40 35 آلیونو میگفتم خدایی من کنم پکی زدم من کنم تمرکز نام افتادم دیگه. اومدم نگاه کردم و کلیدی که حالا استاد گذاشته بودن و بررسی کردم، من خودم حساب میکردم 62% داده بودم. من حالا نتیجه همه کم کم شد.
خیلی هم
خوب. بعد همه که بازم چک داشتم، با اینکه کلیدم چک کرده بودن میگفتم خب اینا خلاص میگن سخت سال نظر من.
آره. این در واقع همون رگه های اون صحبت هایی که شاید با دوستات داشتی، یعنی توی شرایط خاصی که قرار میگرفتی یه سری فکر و خیالا میکردی که روی اعتماد به نفس تأثیر میذاشت. موافقی؟
بیشتر این بود که همه میگفتن سخت بود، بعد من چیزی که همین سخت بود من خیلی دارم حالت بود.
دقیقاً.
ولی خب زیست من واقعا این که من دوست با قوی بودم خیلی شاید به خاطر امسال نبود، به خاطر سال گذشته که من 3 منبع کار کرده بودم.
اینم برای بچه‌ها باز کن، چون شاید خیلی رو درس زیست شناسی سوال داشته باشن یا حتی راجع به فیزیک هم که باز عملکرد خیلی خوبی داشتی میتونی بهشون توضیح بدی.
بسه درس زیست شناسی من سال اول که کنکور دادم درسته من خیلی پایین بود، من 25% زیست داده بودم که با اینکه زیست 401 اصلا مثل سختی نبود خب خیلی در سال پایینی حساب بود. سال دوم اومدم از کتاب میکرو استفاده کردم. حالا تستای میکرو رو پیش میبردم کلاسم، نه که کلاسی سخت نام کنم، فقط دو تا فصل مثل فصل ترکیه مصر یا یه بخشی از ژنتیک مشکل داشتم.
پس کلاس ها رو انتخابی دیدی، یعنی همون شناختی که گفتیم اول متوجه شدی کدوم فصل ایراد داری بعد رفتی سراغ کلاس.
آره چون که میدونستم من یه چیزی که حالا من یه نکته رو یادم افتاد، منظمی نبودم، میدونستم نمیتونم دقیق بیام مثلا هفته یک بار بشینم سر کلاس، 4 ساعت بشینم سر کلاس، رو واقعا نمیتونستم. بعد اصلا نیازی هم نمیدیدم که بخوام یه کلاس رو کامل شرکت کنم، چون که زیست به طور کلی نقطه ضعف من نبود، حالا یه سری جاهاشو مشکل داشتم، فقط همین قسمت هایی رو میدیدم.
خیلی هم خوب. اینم من اضافه کنم باز، مثلا بچه هایی هستن حالا خود دانش آموز اصلا علاقه به کلاس نداره، تمرکز کافی هم نداره و اصلا شاید ذاتن آدمیه که ADHD داره، بعد خانواده میاد واسه این دانش آموز مثلا حتی زمین شناسی رو هم کلاس می نویسه، یعنی این دانش آموز 5 تا کلاس درس اختصاصی داره، همه هم حتی به صورت آفلاین و آنلاینه، یعنی حتی کلاس حضوری هم نیست که باز شاید دانش آموز بتونه تمرکز بیشتری توشون به خرج بده و این نکته میاد به دانش آموز ضربه میزنه، یعنی دانش آموز هم هزینه کرده و یه تایمی برای رفت آمد بالاخره تو کلاس حضوری نیاز داره، یا اگه آنلاین میبینه بالاخره داره هزینه اون کلاسو میده، داره وقت میذاره و در نهایت هم ضرر میکنه، یعنی حتی یه دونه از این کلاس‌ها هم براش بازدهی نداره، درسته؟
آره، من توی سال حتی یک کلاس هم تبدیل من کردم، چون که واقعا میدن که من حالا درس ریاضی و مثلا من تو مثلثات مشکل دارم، درس فیزیک و توی حرکت مشکل دارم، یک درس هم که من کامل مشکل بسازم بیام حالا کلی زمان بذارم دوباره.
پس یه نکته هم اضافه کنیم، الان تو نکته ای که اضافه کردی خیلی مهمه، بچه ها فکر میکنن بدون کلاس نمیشه تو کنکور موفق شد، این به خاطر اینه که انقدر کلاس ها و اساتید زیاد شده که ما سعی میکنیم برای همه یه نسخه بپیچیم، در حالی که این غلطه. دانش آموزایی هستن واقعا خودخوان میان جلو و اون نتیجه ای هم که میخوان میگیرن، یعنی شاید این درصد زیست شناسی 58 که تو زدی دانش آموزایی هم که کلاس برداشته بودن نتونستن تو کنکور اردیبهشت تکرار کنن و این خیلی درصد درخشانیه و باز اون نکته رو میرسونه که هر کی یه نیازی داره، ما نمیتونیم برای همه با یه نسخه و یه برنامه بریم جلو. خیلی هم خوب. و یه نکته دیگه که میخواستم ازت بپرسم، شاید هم خیلی برای بچه‌ها جالب باشه، درصد زمین شناسیته که تو تونسته بودی هولوش 63% این درس رو بزنی. حالا به بچه‌ها بگو با توجه به اینکه اکثرا زمین شناسی رو نادیده میگیرن و اهمیت زیادی بهش نمیدن، تو برای زمین شناسی چطور مطالعه کردی که تونستی اینقدر درخشان بیای جلو؟
خب من زمین شناسی رو منم مثل بقیه بودم، اصلا نخوندم فکر کنم 15 فروردین، یعنی دو هفته، سه هفته نمونده به کنکور، من تازه شروع کردم که بزنیم چیه و میخوام چی کارش کنم. شروع کردم به خوندن، صدا رو میخوندم، اون قسمتی که حالا بودجه بندی آزمون ماز، آزمون مازش رو میزدن قسمت زمینشناسی رو، کتاب رو میخوندم، آزمون ماز یا قلمچی، اصلا کتاب تستم استفاده نکردم، داشتم ولی استفاده نکردم. همون طبق بودجه بندی آزمون ماز و قلمچی که یه سال همه زمینشناسیاشون رو زدم، همین دیگه، هیچ کار اضافی هم نکردم، کتابم خوندم فقط.
خیلی هم خوب. پس باز یه نکته دیگه که اینجا مهمه اینه که برای زمین شناسی کتاب درسی بچه‌ها خیلی مهمه. اکثرا رو کتاب درسی اشکال دارن ولی میرن سراغ منبع اضافه، درسنامه اضافه میکنن، در حالی که هنوز رو کتابم مسلط نشدن و یه ضربه بزرگ به خودشون میزنن. و نکته دومم اینه که تو برای درس زمین شناسی وقت کافی رو گذاشتی، یعنی میدونستی که اگه از فروردین وقت بذاری به نتیجه میرسی. شاید دانش آموزی باشه که اینجوری نباشه، مثلا بگه من زمین شناسی رو هر چی میخونم یادم میره، اصلا زمین شناسی درسی نیست که من بخوام یاد بگیرم، ولی تو میدونستی
من به خاطر اینکه یادم میرفت
دقیقاً، یعنی میدونستی که شرایط تو طوریه که حتی از فروردینم بخونی نتیجه رو میگیری، درسته؟
آره، چون واقعا سطح سوالاش تو کنکور اصلا بالا نبود، یعنی همون حتی از آزمون قلمچی و ماز و اینا که من میدادم حتی سطحش از من پایین‌تر بود کنکور
دیگه. دقیقاً.
حالا من چون که گذاشته بودم از آخرام خونده بودم واسه کنکور تیر هیچ یادم نبود.
آها.
دو روز خوندم واسه کنکور تیر و خب درصد زمینشناسی کم شد دیگه، چون که واقعا خیلی یادم نبود.
پس این نکته باز خیلی مهمه که تو بیای بررسی کنی و حداقل در حد کتاب درسی مسلط باشی، چون ما سوال داشتیم تو درس فیزیک خیلی راحت میشد زد، یا حتی کنکور تیر ما سوال ریاضی داشتیم فکر کنم مستقیم متن کتاب درسی بود، یعنی تمرینای کتاب درسی ریاضی بود. اینجور سوالا رو ما تو همه درس‌ها تو هر کنکوری داریم، یعنی حتی کنکورای دشوارم یه سری سوالا دارن که برای زدنه، برای آسون بودنه. پس دانش آموز نمیتونه بگه کنکور کامل سخته، هیچ مبحث راحتی نداره، اصلا نمیشه سوال زد، نمیدونم خیلی فضایی دشواره، و بالاخره یه سری جا هست که دانش آموز متناسب با سطحش میتونه از پس اونا بر بیاد، درسته؟
بله.
خب خیلی هم خوب. نکته دیگه هم که میخوام اضافه کنم راجع به کارنامه نوبت دومته، که توی نوبت دوم ما یه بررسی بکنیم چند تا نکته خیلی خوب و خفن این کارنامه داره. اون سیستم ترازدهی سنجش که واقعا ظلم بود به بچه‌ها برای کنکور تیر، ولی ما درصداتو بررسی کنیم. اون عمل کردی که داشتی میبینیم درسی مثل زیست شناسی رو تو ثابت نگه داشتی، یعنی تو درصد زیست شناسی که نقطه قوتت بوده اینو بالا نگه داشتی. این میشه نکته اولی که وجود داره، یعنی حفظ نقطه قوت‌ها. نکته بعدی که هست راجع به پیشرفت تو فیزیکه، که همونطور که بهت گفتم با وجود این حذفیاتی که با هم دیگه صحبتشو کرده بودیم تونستی درس فیزیکت رو هم یه رشد خیلی خوب بدی، یعنی ما از درصد 45 رسیدیم به درصد 57 که اینم خیلی عالیه، یعنی تونستی ریشه یابی کنی که من نوبت اول ایرادم کجا بوده، نوبت دوم اینو برطرفش کنی، درسته؟
آره قسمتی که میدونستم، حالا من نقطه قوتم فصل 13 بود، واقعا توی کنکور تیر اونطوری که باید جواب نداده بودم، همون فکر میکنم شاید حداقل 4% یا 5% به خاطر اون فصل بود که رفته درستدم که دیگه من اونجا غلط نزدم.
خیلی هم
خوب، اونجا رو حواسم بود، تونستم نقطه قوتم پیدا کنم که تیر نتونست بودم درست ازش استفاده کنم. ولی خب توی کنکور اردیویس نتونست بودم درست استفاده کنم، توی کنکور تیر خیلی بهم کمک کرد.
خیلی هم خوب. پس یه نکته دیگه که مهمه، باز ما چند بارم تاکید کردیم ولی میگم چون بچه‌ها رعایت نمی‌کنن، اینه که خودشون رو دقیق بشناسن. مثلا بگن من تو فیزیک فصل 2-3-11 ضعیفم ولی فصل 1-12 نقطه قوتمه، که این موردی بود که ما با هم بررسی کردیم. یعنی الان یادم افتاد این موردم بگم، ما یه سری آزمونای تک فصل داشتیم وقتی تو داشتی آزمون جامعه می‌زدی که همه اینا با هماهنگی تو برنامه‌ت گذاشته شده بود. این آزمون تک فصل‌ها هم اگه خاطرت باشه اول کامل از خودت پرسیدم که نقطه قوت و ضعفت حس می‌کنی کجاست، کجاها رو حس می‌کنی یادت رفته، کجاها رو حس می‌کنی ذاتاً مشکل داشتی توشون، و بعد اومدیم ما آزمون تک فصل چیدیم طبق نیاز تو و اولاً با مباحثی که واقعاً اشکال جدی داشتی. حالا راجع به اهمیت این آزمونای تک فصل و اون برنامه‌ای هم که برای آزمونای تک فصل داشتیم می‌تونی به بچه‌ها توضیح بدی.
خب آزمون تک فصل، حالا من آزمون تک فصل رو بیشتر رو دوپینگ پیش می بردم دیگه، اونا رو که می زدم نقاط ضعفم، خب از خودم انتظار نداشتم، من وقتی میام تست حرکت می زنم انتظار نداشتم که 70% بیام حرکت بزنم، انتظار داشتم که بیام یه سری تستایی که حالا استانداردن و متوسط رو به پایینم اینا، من اینا رو بتونم جواب بدم. بخاطر همین این آزمون تک فصل که می زدم و تحلیل می کردم، مثلا تست حرکت رو دیگه نمیمونم تو حالای خیلی سختش رو بررسی کنم، میتونم که من تو روز کنکور یه قرار میتونم بزنم، یه سر وقت وقت بذارم باش میومدم تسته متوسطش و تسته حالا راحتش رو بررسی کردم. ولی اون که فصل جریان که حالا فصل 13 مقناطیس و اینه که نقطه قوت
جریان و
مقناطیس قوی ترین تستاش هم بررسی میکردم که هرچی از این فصل اومد من بتونم بزنم. خب این باعث چند سر جلسم دیدی داشته باشم که اگر من تست حرکت میبینم قرار نیست بزنم از روزومم، چرا اصلا این اون چیزی نیست که من بتونم جواب بدم. من خب واسه جریان پرم کردم بیشتر حواسم رو جمع کنم،
خیلی هم عالی. خیلی هم خوب. و یه نکته دیگه هم که تو کارنامت اهمیت داره راجع به اینه که تو درس شیمی هم تونستی پیشرفت بکنی، یعنی تو درس شیمی هم هلوش 6-7% پیشرفت کردی، که باز این 6-7% هم خیلی تاثیرگذاره، چون ما با چیزی به اسم تراز مواجهیم. تراز هم چیزیه که پله پله میاد پایین، تو حتی یه قدم هم بیفتی جلو 100 تا 50 تا هم ترازت بره بالا یا تو درست پیشرفت بکنی، باز اون برگ برنده تو داری، به خصوص درس شیمی، درسی که اینقدر هم مهمه و اهمیت داره برای بچه ها و اکثران هم یا تو مفاهیم یا مسائلش مشکل دارن. پس تو درس شیمی هم یه پیشرفت خیلی خوب تو کنکور دوم داشتی، درسته؟
آره تو درس شیمی به نظر من، حالا درس شیمی اومدی بهش تو تیر خیلی از هم فاصله نست
دقیقا،
یعنی سطح چون تقریبا در یک حرف بود، خب من تو مسائل شیمی مثل خیلی از بچه ها قوی نیستم، واقعا باز مسئله شیمی هم همینطور بود، یه سری حالا تست پهاش یا صابون یا اینا رو که مثلا نقطه ضعف من گفتم خب این اگه یه سوال آسون بیاد من میزنم، اگه سوال سخت باشه نمیزنم. ولی چیزی که درس از آن آورد بالا کنترل کردن تعداد غلط هم بود، یعنی تعداد من توی آزمون اردیبهشت 19 تا تست دادم، تو آزمون تیرم 19 تا تست دادم، 35 تا تست، ولی خب 19 تا تیر من تعداد غلطش کمتر بود، فکر میکنم 2 تاش شد یا حالا
یعنی همون مدیریت آزمونی که گفتیم قبلا راجع بهش صحبت کردیم،
غلطش کمتر بود، مثلا اصرار نداشتم که حتما بیا مورد شماری ها رو بزنم که بیا درصد منفی بده، من اشتباهی که کردم توی کنکور اردیبهشت این بود که 2 تا مورد شماری که شک داشتم و جواب دادم و هر دوش غلط بود. واسه کنکور تیر دیگه نیومدم اشتباه رو تکرار کنم، خب همین هم باعث شد که غلطام کمتر بشه، با همون تعداد سالی که جواب دادم درصد بهتری بود.
خیلی هم عالی. و اینکه حالا فکر میکنم ما یه بررسی خیلی خوب توی این مصاحبه داشتیم، تمام نکته هایی که به بچه ها کمک میکرد و مو به مو بررسی کردیم، منتها به عنوان سخن آخر راجع به عمل کردی که با همدیگه طی کردیم به عنوان بحث مشاور و راجع به تیم خودمون، اگر نظری داری، موردی هست که احساس میکنی میتونه کمک کنه به بچه ها، میتونی الان بیان کنی.
چیزی الان خیلی به ذهنم نمیاد، ولی یه چیزی که میدونم مخصوصا واسه کسایی که میخوان تصمیم بگیرن پشت کنکور بمونن، حالا من اونا رو خیلی بیشتر درک میکنم، بخوام بهشون بگم اینه که اگر مقاومت کنن واقعا، یعنی پشت کنکور بمونن یعنی مقاومت کردن،
دقیقاً
مقاومت کنن تا آخر مسیر، قطعا به این هم خیلی درخشانی میرسن. یعنی من هیچ شکی توی این مسئله ندارم، چون که خودم تجربهش کردم، تا آخرش موندم، آخرش هم به اون نتیجه که میخواستم رسیدم.
خیلی هم
شما هم خیلی تشکر میکنم، خیلی کمکم کردین.
خواهش میکنم، سلامت بشید.
خیلی واقعا حمایت کردین.
راجع به تیم نوتروفیل چی؟ نظر چیه؟
نکن بودم.
نه خواهش میکنم،
شما تحمل کردین.
این همیشه هست دیگه، مهمون راه حلاییه که تو این مسیر داده میشه که باز تونستیم برت گردونیم به اون ساعت مطالعه‌ای که داشتی و به اون توان مطالعاتی بالا. حالا راجع به تیم خودمون نظرت چیه؟ تونستیم کمکت بکنیم؟
خیلی واقعا خیلی بهم کمک کردین شما، برنامه هاتون و اینکه حالا قبل شما هم صحبت کردیم، مثلا خزینه هاتون با جاهای دیگه اصلا قابل مقایسه نبود که من قبلا میرفتم و میدونم که چه سامون
و
امکاناتی که میدادیم همیشه خیلی عالی بود.
خیلی هم عالی، خدا رو شکر راضی بودی. منم امیدوارم حالا ایشالله ادامه مسیر زندگیتم مثل این تیکهی که تا الان اومدی و انقدر با اراده بودی و خونستی درخشان از پسش بر بیای، ایشالله ادامه مسیر زندگیتم همینقدر درخشان باشه. و در انتها هم ممنونم از وقتی که گذاشتی، باز اگر موردی هست که احساس میکنی بهتر اضافه کنی برای بچه ها، میتونی الان به همون بگی.
نه خیلی
ممنون
شما.
ممنونم ازت، امیدوارم که ادامه مسیر زندگیت هم همینقدر درخشان باشه.
مرسی، ممنون.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت باشه. خدا حافظ.